بسم الله الرحمن الرحیم. ذی‌قعده شد و بهار ایران آمد. ذی‌قعده شد و بهار ایران آمد، در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد. در روز یکم کریمه آل رسول، در یازدهم شاه خراسان آمد. یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنن من الشأن، اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز اول ذی‌قعده هست و سال روز ولادت با سعادت ولی نعمتمون کریمه اهل بیت مریم آل رسول حضرت معصومه علیها السلام. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما، هر کسی هر جای این عالم هست و دلش به عشق بیبی میتپه و دلش آرزوی زیارت حرم کریمه اهل بیت رو داره، هم مبارک بشه برش انشاءالله و هم انشاءالله به زودی شما رو در قم و در این حرم و در آستان کریمه اهل بیت ببینیم. روز دختر هم هست، به همه دختران پاک و مؤمن و عفیف و ولایی و زهرایی و زینبی در هر کجا که هستید تبریک عرض میکنم. خوشا به حال اونهایی که دختر دارن و هدیه میدن، کادو میدن و جایگاه و مقام و منزلتی برای دخترشون قائل هستن. خیلی خوشحال هستیم که امروز توفیق داریم در محضر شما دوستان عزیز بیننده برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم بکنیم. خب دیگه میدونید ما در برنامه زمزم احکام سوالات شرعی شما، سوالات احکامی شما رو جواب میدیم. راه‌های ارتباطی هم چند گونه است که تمامش رو دوستانم زحمت میکشن برای شما زیرنویس میکنن. هم سامانه پیام کوتاهمون 301203، شماره که از طریق تلفن میتونید تماس بگیرید، زنده سوال بپرسید، واتساپ به صورت پیام متنی، پیام صوتی و ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوالات خودتون رو مطرح بکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیز. انشالله سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، این روز بر شما مبارک باشه انشالله.
ممنون و متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستید و عرض تبریک هم آغاز دهه کرامت رو و همه این ایام رو و هم به ویژه تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه و خدمت جناب عالی اسماعیلی عزیز. امیدواریم که انشالله مشمول شفاعت این بانو انشالله باشیم.
انشاءالله امروز روز دختر هم هست. حاجی وحیدپور شما چند تا دختر دارین؟
من سه تا.
سه تا دختر. بله. خدا انشاءالله حفظشون بکنه.
امروز یه روایتی رو می‌دیدم که اگر کسی دختر در خانش باشه رحمت الهی در اون منزل ریزش داره و ملائکه الهی. من به خانواده اون به خانومم عرض کردم که ما که نداریم، دادیم رفتن دیگه همه. گفت داریم، گفتم نه، بودن دختر در خانه.
بله. خب یعنی اگه کسی دختر داره شوهر نده؟
نه، دوباره بیاره.
دوباره بیاره.
بله بله، دوباره بیاره فرزند زیاد. بله
انشالله.
واقعا ما باید هم تسهیل کنیم امور ازدواج رو برای جوانهامون، هم تسهیل کنیم امور فرزندآوری رو. یعنی این گرانی و اینها خب طبیعیه دیگه. بله. ولی واقعا اون چیزی که نگاه دین و اسلام هست اینه که یک خانواده پرمهر، محبت و شلوغ. اینی که امروزه میبینید، شما خودتون میبینید دیگه.
بله.
ازدواج میکنه، تا 5 سال قانون گذاشتن برای خودشون که بچه نمیخوام، که بعد 5 سال هم یه دونه میخوام و بس.
بعد تازه سنای بالا ازدواج. بله. میکنن، پیرم شدن.
بله. همش غلطه، همش غلطه. سن رفته بالا، فرزند آوریش دیره، بعدم تک فرزند هزاران آسیب جدی داره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب همینجا هم یک دعا بکنیم. امروز روز عید هست، روز ولادت کریمه اهل بیت. شاید بیننده‌های عزیزی الان پای تلویزیون نشستن، شبکه ولادت رو می‌بینن و زوجی باشن که سال‌هاست از زندگیشون گذشته، به شرایط مهیا نشده، به هر صورت خدا نداده بهشون، نمی‌دونم به هر صورتی مشکلاتی قطعاً هست. خدا انشالله به حق مولود امروز دامن شما رو سبز بکنه، دامنتون رو سفید بکنه، خدا بهتون فرزند بده، خدا بهتون دختر بده و از این رحمت الهی لذت ببرید و بهره ببرید انشاءالله. خب تلفن داریم بیننده های گرانقدر، من خواهشم این هست که ارتباطشون برقرار میشه، لطف بفرمایید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید که به راحتی بتونیم سوالات شما رو دریافت بکنیم. جناب آقای شمابادی از گلستان پشت خطن. آقای شمابادی سلام علیکم.
علیکم آجای اسماعیلی و آجای وحیدپور.
وعلیکم السلام.
شما خوبه؟ خسته نباشید. شما، من دو سه تا سوال دارم ولی سریع سوال می‌کنم.
بفرمایید.
یه خانم هست بنده خدا، این مریض ساله، چون تشنج میگیره از اول بچگیاش، دکتر اجازه نمیده روزه بگیره. بعد این رفته خودش کارگیری کرده، 7-8 میلیون پول داره. این روزه که میگیره، این چیزشه فطریش و اون
کفاره،
چیزش کفارش، شوهرش عقیده به اینطور چیزا نداره، نمیتونه بده، یعنی نمیده. تکلیف این چیه؟
بله.
یکی دیگرم که یک خانومه 20 سال پیش مثلا شوهر کرده، از بستگان شوهر یک مثلا یه هدیه براش خریدن، این هدیه رو بعد 20 سال پیش ازش گرفتن، گفته هدیه که ما برات خریدیم بده. بعد مسائل این مثلا به چی صورت میشه که این هدیه که دادن این باید بده باید نده؟ یه سوال دیگر داریم که مثلا من خودم یک دو تا جنسی به برادرم دادم، نیاز داشت، حالا بعد 7-8 سال یادم اون جنس به من بده، من نیاز دارم، میگه چون چند سال پیش تو از من نگرفتی الانم بد نمیدم، چون که این نمیده مسئوله یا نه؟ همین بود سوالم. دست شما درد نکنه، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ شما باشه. خب جناب آقای لقمانی از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. آقای لقمانی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
با اجازهتون من دو تا سوال داشتم که یکیش در مورد عید فطر و یکی در مورد نماز کنفیکون. سوال اول هم اینه که
آقای لقمانی یکی بلندتر لطفا صحبت کنید، صداتون ضعیفه.
الان خوبه؟
بفرمایید.
سوال اول هم این بود که مثلا بخشی من مرجع، یعنی من مقلد آقای خراسانی هستم، آقای وحید خراسانی.
بله.
میخواستم بدونم که دفتر ایشون عید فطر رو پنجشنبه اعلام نکرد، گفته بود که عید فطر همون جمعه است، یعنی پنجشنبه روز آخر ماه رمضان بود. چند تا از مراجع دیگه هم همینطوری گفته بودن که جمعه است و آقای و بعضی هم گفته بودن پنجشنبه است. من اول سوال داشتم که مثلا من چون پنجشنبه روزه گرفته بودم، خواستم بدونم که اول عید فطر آیا پنجشنبه بوده یا جمعه، و اینکه الان مثلا من آیا فعل حرام انجام دادم باید توبه بکنم، دقیقا تکلیف چیه؟ و سوال دوم اینه که این در مورد نماز کنفیکونی بود که می‌خواستم بدونم نماز کنفیکون به چه شکلی خونده میشه، چون سه تا نوعش رو من شنیدم، خواستم دقیقش رو از آقا بپرسم.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم از شما. چشم، انشالله سوالاتتون رو پاسخ خواهیم داد. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای شمع‌آبادی چند تا سوال پرسیدن. خانومی که مریض سال هست و توان روزه گرفتن هم نداره، حالا دکترم گفته که نمیتونه روزه گیره، آره، بعد کفاره بدهکاره، همسرش اعتقاد به این مباحث نداره، خودش پسندازی ظاهرا داره، چیکار باید بکنه؟
اولا که مریض سال به معنای این که توی سال اصلا نمیتواند قضا کند، یعنی حتی نمیتونه به صورت متفرق مثلا 10 روزی یه دونه هفته یه، این مریض سال، و این مریض سال دیگه غذا نداره، کفاره داره، برای هر روزش حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر بده، نه پولش رو، خودش رو. و این تکلیف خود اون خانم هست، اصلا تکلیف شوهرش نیست که بگیم عقیده دارد عقیده ندارد، مثل نمازه، مثل اینه که این خانم یه چیزی خریده در مغازه برای خودش و پولش رو باید بده دیگه، دینه، بدهیه، ارتباطی با شوهر نداره. بله، مرسوم اینه که معمولاً کفاره فرزندان رو بابا میده، کفاره خانم رو شوهر میده به وکالت از طرف اونها، این امر اخلاقیه، ولی وظیفه شرعی نیست. جزء نفقه نه، جزء نفقه نیست. خود خانم اگر داره میده، اگر نداره استغفار میکنه، و ایشون که میگه داره، بنابراین برای 1 ماهش تقریبا بفرمایید که چیزی هم نمیشه، 150 تومن میخواد خرج کنه، نمیگیم پولو بده، 150 تومن میخواد جنس بخره بده.
درست. سوال دوم، یه خانومی گفتن که بستگان شوهرش 20 سال پیش یه هدیه رو دادن، الان گفتن که این هدیه ما رو پس بده.
در 4 مورد هدیه قابل رجوع نیست، قابل پس دادن و پس گرفتن نیست. یکیش مربوطه به اینجا، حالا اوناش کاش نداریم. یکیش مربوط است به جایی که اگر کسی به ارحام خودش چیزی ببخشد. یه وقت می‌بینید که فامیل شوهر ارحامن، مثلا فرض بفرمایید شوهر دخترمون، دخترمون پسرمون ازدواج کردن، پسرمون این خانومه، خب فامیل شوهرم مثلا فرض بفرمایید که مثلا مادر شوهرش مثلا یا خواهرش، اینا اگر این باشه که ارحاما، یعنی فامیل نسبی نه فامیل سببی، نمیتونه هدیه رو که میده نمیتونه پس بگیره. اما اگر نه، شوهرش فامیل نیست، خود شوهر بحثی جداست، فامیل شوهر میخوان پس بگیرن، فامیل شوهر اگر جز ارحام نیستند، هیچ نسبتی ندارن، اونها میتوانن اون چرا که دادن پس بگیرن، به شرط این که این اون چیز باقی باشه. بعد از 20 سال کجاست اون چیز؟ مثلا فرض این اون باقی باشه، اگر مثلا اونو رفته این خانوم فروخته دیگه نمیتونن بگن پس بده، یا نه موجوده ولی توش تصرف کرده، پارچه هدیه دادن، پارچه رفته لباسش کرده، بازم نمیتونن پس بده.
حالا یه نکته این که بعد از فرض کنید 20 سال دیگه از این قضیه گذشته، الان برای خانم واجبه که مثلا پس بده اون؟
اگر عینش موجوده، درش هم تصرفی که اون رو عوضش بکنه تغییر بده نکرده، بله.
بله، مثلا یه وسیله رو 20 سال پیش داده، یا یه زمین رو مثلا دادن به این خانم، الان میخوان پس بگیرن، برایشون واجبه که پس بده؟
باید پس بده. میگم با این شرایطی
که فرمودید، بله. بعد سوال دومشون که هدیه برادر به برادر، که قاعدتاً اون حکمی که
اصلا فرمودید. نمیتونه. آها. اصلا برادر هدیه‌ای که به برادر داده، پدر به فرزند، فرزند به پدر، خلاص فامیل نسبی، عمو دایی، اینا اگر چیزی رو هدیه دادن اصلا نمیتونن پس بگیرن.
زن و شوهر چی؟
زن و شوهر یه بحث مفصلی است که آیا زن و شوهر یه وقت فامیلن، اون بحثی نیست. بله، دخترم بود. یه وقت اصلا فامیل نبودن، غریبه بودن. آیا زن و شوهر به واسطه ازدواج و نکاح جزء ارحام حساب میشن؟ یعنی با هم فامیل میشن؟ این بر اساس روایات آقایون نظرات مختلف دارن، ولی مجموعش که من همه رو یادداشت کردم، و چون دوستان ما از اساتیدم خیلی هاشون مبتلا به بود براشون، من فتاوا رو جمع‌آوری کردم، تقریبا میشه گفت احتیاط در این است که رجوع نکنه، یعنی بر نگردونه. آها. یعنی مطالبه نکنه، و مبتلا به هم هستن، خدایی نکرده طلاق واقع شده.
بله، همین بخاطر همین. بله. سوال پرسیدم.
بله، خانواده عروس میگن که ما هدیه دادیم به ما برگردونید، خانواده داماد میگن هدیه دادیم به ما برگردونید. ولی در هر صورت اگر بخوان مراجعه کنن به فتوای مرجع تقلید خودشون هر کدوم، اون بهتره.
درست. آقای لقمانی هم دو تا سوال پرسیدن. یکی این که طبق حالا نظر آقای وحید خراسانی روز جمعه عید اعلام کردن، ایشون
بله بله
یادم
بله
نیست.
بله. ثابت نشده بود براشون بله پنجشنبه نخه، ثابت نشده بود. روز جمعه رو اعلام کردن، بنابراین مقلدین ایشون روز پنجشنبه رو قاعدتاً باید روزه می‌گرفتن. ایشون هم که روزه گرفتن و وظیفه انجام دادن، بعداً هم قضا نداره، گناه هم نکرد.
حالا این که گفتن مثلا از طرف رهبری عید اعلام شده و اینها، برای ایشون تکلیفی
نه مشکلی
مرجع تقلیدشون
بله بله مشکلی هیچ مشکلی نداره. درست.
بسیار عالی. سوال دومشون نماز کن فیکون، من نشیدم. آره همین نمازی رو من نشیدم تا به حال.
نمازی است که اصلا کن فیکون میکنه عالم رو، من نشیدم اطلاعی ندارم. اگر نماز فردا رو میخوان که انشالله هم جناب عالی هم
آره من اتفاق خواستم یه جایی در مورد نمازم صحبت بکنیم، همینجا بگیم اشکال نداره. آقا نماز یک شنبه
اول ذیقعده و یک شنبه دیگه اش فرق نمیکنه، تمام یک شنبه های ماه ذیقعده اول غسل کنه و چهار رکعت، دو تا دو رکعتی نماز مستحبی همیشه دو رکعتیه، دو تا دو رکعتی تکبیرات الاحرام یه حمد، بعد از هم سه تا سوره قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق،
هر کدوم سه بار،
یعنی چهار قل یکیش نیست، سه قله. اینا رو هر کدوم سه بار میخواند و عرض میشود که رکعت بعد همینطور، دو رکعت شمومش، دوباره دو رکعت بعد همینطور، چهار رکعت. بعد از چهار رکعت 70 مرتبه استغفار داره و بعد از استغفار هم یه دو سه خطی هم توی مفاتیح
یه دعای یا عزیز و یا غفار،
بله یه دعای کوتاه داره.
بعد استاد این که استغفار داره، اینم میتونه
استغفر الله ربی و اتوب الی،
یعنی این ذکر به این شکل اومده.
همیشه اگر گفتن که 70 مرتبه استغفار معناش همینه. آها. مگر اینکه یه جای قید بزنن مثلا شب 19 هم.
بله
که شما بگو استغفر الله و اتوب
و اتوب الی. آره و اتوب الی اینجا بگو استغفر الله
ربی و
ربی و اتوب الی. خب اینم از این سوال که پاسخ دادیم. خب بریم سوالات پیامکی. گفتن که برای پدر دختر خانم مهتاب سالاری هم دعا کنین. چشم حتما دعاگو هستیم، جناب استاد هم دعا میکنن، بیننده های عزیز و گرانقدر هم دعا میکنن، خدا بهشون سلامتی عاقبت و خیری شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. گفتن که من یک تکه طلا پیدا کردم، چند سال صاحبش پیدا نشد، الان میتوانم آن را به کسی که دستش خالی است بدهم یا باید به یا می توانم به مسجد یا حسینیه خرج کنم؟
ببینید مسجد و حسینیه خیر رب نمزاله، فقط تنها مصرفش فقیر، صدقه است. به مسجد رو نمیتونیم بدیم، حسینیه هم نمیتونیم بدیم، صدقه است. به فقیر بدید، فقیر اهل نماز و روزه باشه، فقیر باشه شرعا، یعنی زندگیش لنگه، و بنابر احتیاط واجب با اجازه از مرجع تقلید باشه.
درست. پس به این شک از کنم که کسی که دستش خالیه،
حالا اگه منظور این است که واقعا زندگیش لنگه ولی فقیره دیگه،
عنایت کنید. بعضی وقتا حالا بعضی ها دوستان میپرسن، مثلا اون عزیز پرسیده بود که رد مظالم رو میتونم به شبکه ولایت بدم؟ نمیشه، به مسجد به حسینیه نمیشه. استاد فرمودن مصرف رد مظالم فقط و فقط فقیره. گاهی ممکنه از یک اداره ای، از یک ارگانی، از یک نهادی مثلا شما حقی رو ضایع کردید، حق مالی، اینجا باز دوباره رد مظالم معنا
نه، باید به خود نداره. همون نهاد و ارگان بدن.
آره باید برگه یک بدهکاری اون.
بله
بسیار خوب. عرض کنم که گفتن که وقتی نماز صبح رو میخوام بخونم رکعت اول آفتاب نزده، برای رکعت دوم میبینم آفتاب زده، چقدر لب به لب خلاصه
بله.
نماز خونده بشه به این شکل میشه، باید چیکار بکنیم؟
به این میگن نماز لب طلایی.
بله
اگر یک رکعتش رو در وقت بخواند که هنوز آفتاب بر نیامده، آفتاب نزده، ولو رکعت دومش رو که میخواند آفتاب میزنه، این ادای حساب میشه، قانونش. من ادرک من الصلات رکعتن، فقط ادرک الصلات، اگر یک رکعت تو وقت درک بکنه مثل اینکه کل نماز رو ادایی خونده، ادایی حساب میشه.
بعد جناب استاد الان مثلا یک نرم افزارهای اومده الان مثل باد صبا چیزای دیگه که مردم غالبا هم روی گوشی‌های تلفن همراهشون دارن، وقت اذان رو، وقت غروب آفتاب، نمیدونم حتی مثلا وقت نماز عصر و نماز عشا هم، آره همه رو آورده. میشه به اینا اعتماد کرد؟
فکر میکنم اغلب قابل اطمینانه. نمیخوام من حتما 100% بخوام بگم، چون گاهی هم میبینی که یه تفاوت‌هایی هم اینا دارن با هم، مثلا با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مثلا میبینی گاهی یه تفاوت‌هایی، ولی اغلب قابل اطمینانه.
به نکته‌ای در مورد نماز صبح فرمودید.
درباره نماز صبح اون چی که بر اساس اعلان رسانه است که اذان صبح رو میگند، احتیاط کنن عزیزان ما برای خوندن نماز صبح حدود 7-8 دقیقه از اول اذان تأخیر بدن. یعنی اینجور نباشه که تا مثلا رادیوتون یا موبایلتون شروع کرد الله اکبر الله اکبر، اینم میگه الله اکبر، نه این کارو نکنه.
یعنی بنده اون اذان اگه سب بکنن تقریبا
به اندازه اذان سب بکنه یه نافله هم بخونم کافیه
7-8 دقیقه.
بله.
بعد اون نکته‌ای که فرمودید که اگر یک رکعت رو خونده باشه نماز صبح بعد آفتاب بزنه، در مورد نماز عصر رو
فرقی نمی‌کنه، هیچ فرقی نیست، این قاعده‌شه، قانونه. قانون اینه که کسی که از وقت نماز یک رکعت، نماز رو 4 رکعته مثلا، خب دیر می‌خونه، یه رکعتش تو وقت، 3 رکعتش خارج وقته، ادایی حساب میشه.
بعد نماز عصر چی؟
اونم همینطوره.
مثلا نه، منظورم اینه که یک رکعت از نماز ظهر رو میخونه.
بله.
فقط نماز ظهر. بله. رو. بعد غروب آفتاب اتفاق میفته، نماز عصر هم پشت سرش میخواد بخونه.
اون اگر حساب... اگر مغرب، غروب یا مغرب؟
مغرب دیگه.
مغرب شده باشه قضاست دیگه نماز
غروب
عصرش. غروب اگر شده باشه به نیت مافی الذنبه بخونه. آها.
نه منظورم این بود که یک رکعت نماز ظهر رو اینور خونده.
درست.
اما نماز عصر رو چون پشت سرش خونده، میخوام ببینم یک حساب میشه یا نه.
اگر نماز ظهر را یک رکعت رو در وقت بخونه که بخواد کلش در وقت حساب بشه، قاعدتا 3 رکعت دیگه رو در وقت عصر داره میخونه، درسته؟
3
رکعت دیگه در وقت عصر خونده میشه، وقت این باعث میشه که نماز عصرش اصلا قضا بشه.
آها.
داره از وقت نماز عصر میگیره، منتها چیزی که از 3 رکعت از نماز عصر را داره میگیره وقتش رو، وقت اگر بلا فاصله دوباره نماز عصر را بخواند که یک رکعت از نماز عصر باز در وقت خونده بشه، اون ادایی حساب میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزار. علیرضا احمدی از مزار شریف سوال پرسیدن و سوالشون به این شکله که گفتن که بنده 2 سال قبل ثبت نام حج کردم که یک مقدار پول آن را پرداختم، بنابر مشکلاتی که پیش آمده 2 سال است که پروسه حج متوقف است. همین مبلغی که ما 2 سال قبل پرداختیم به خاطر حج، این در سر سال فعلی خود آیا به حساب بگیریم یا نه؟ احتمالا منظورش اینه که
آره
خمس داره یا خیر. البته ما قبلا هم سر سال داریم، سر سال داریم یا دادیم، منظورشون نمیدونم،
شاید میخوان بگن حساب سال دارم.
بله
حساب سال دارم. ببینید مقلد کی هستن، اینو بیان نکردن. یه وقت است که حج بر کسی قبلن مستقر شده، واجب شده، نرفته، حالا هرچی تنبلی کرده نرفته و الان پولو گذاشته که دیگه نوبتش بشه بره، این اگر باشه بنابر فتوای حضرت امام رضوان الله علیه یا فتوای حضرت آیت الله سیستانی و امثال اینها، این خمس نداره. اگر حج واجب شد، یعنی دیگه شما داری با این پول ادای واجب میکنی، چیزی که به گردنت اومده میخوای ادای واجب کنی. اما من نمیدونم حالا اونجا که چجوری پولو میذارن بانک، اما تو ایران اینجوریست که نظر مقام معظم رهبری اینه که در ایران چون پولی که برای ودیعه حج در بانک گذاشته میشه،
اونجا در واقع مشتری خیلی زیاد داره، درخواست کننده اینجا اینجوری، حالا شاید برخی کشورها
نمیدونم اونجا رو. ایشون میفرمان چون این پولی که شما ودیعه میذاری تو بانک سپرده گذاری است، سرمایه گذاری است، سود به شما داده میشه، این خمس داره به طور کلی. حال مقاد قبلا مستقر شده باشه نشده باشه دیگه فرق نمی کن. عرض میکنم ایشون باید ببینن اونجا به چه صورتیه و مقلد چه کسی هم هستن.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ام علی از بحرین برای اون پیام فرستادن، خواهر بزرگوارمون، گفتن که اگر یک خانم به شوهرش نصف زمین هبه داده و بعد از مدتی میخواد این هبه رو پس بگیره، آیا شرعاً جایزه یا نه؟ که خب شما یه توضیح فرمودید.
تقریبا توضیح دادیم. بله عرض کردیم که اگر زن و شوهر فامیل باشن که نمیتونن پس بگیرن، اگر فامیل نباشن غریبه باشن این تفاوت نظر وجود داره، بنابراین ایشون بفرماین یا خودشون برن ببینن که مرجع تقلیدشون چی میگه، یا بفرمان مقلد چه کسی هستن، وقت ما اون نظر خاص رو مطرح کنیم.
بسیار عالی. احمد آقا اصخایی میکنم، احمد آقا از افغانستان هم چند تا سوال پرسیدن، گفتن که اگر رنگی که برای رنگ مالی خانه استفاده میشود نجس باشد و بالای ظرفی بریزد و خوش شود، آیا ظرف نجس است و باید دور انداخت؟
رنگ اگر نجس باشه به هر چی بخوره اونو نجسش میکنه، چون مرطوبه، سرایت هم میکنه. اگر خورد به دست من مثلا، رنگ نجس ریخ رو دست من، خب مایه دیگه، این مایه مثل آب فرق نمیکنه، مثل خونه. چطور خون وقتی میریزه رو دست من، رو لباس من، به یه ظرفی چیزی نجسش میکنه، درسته؟ اون وقت رنگی که متنجسه، البته رنگ جزء نجس ها نیست، متنجسه،
نجس شده در
نجس شده، بله. اون وقت این اگر بریزه توی ظرفی نجس نمیکنه، نجس میکنه. نجس میکنه اگر قابل این است که شما برطرفش بکنید اون رنگ را، درسته؟ برطرفش میکنید پاک میشه. اگر قابل برطرف کردن نباشه و شما ظاهرش رو که آب میکشید دیگه، ظاهر اون آب میکشید، ظاهرش رو که آب میکشید، اگر جوری است که دیگه به باطن نفوذ نمیکنه، کار به باطن نداره، همون ظاهر رو شما آب کشیدید پاکه، تو اون ظرف هم میخواد آب بخورید یا غذا بخورید اشکال نداره.
بعد این منظور این که خشک میشه دیگه، وقتی که ظرف رنگ خشک میشه.
بله بله، وقتی رنگ خشک میشه معمولا شما دیگه آبم که بریزید نفوذ نمیکنه از اون رنگ بره به ذرات داخلش. خب ظاهرش هم که نجس، ظاهرش آب بکشید تمامه.
بسیار خیلی ممنونم. عرض کنم این خواهرمون که گفتن ام علی از بحرین، گفتن فامیل نیستن، مقلد آقای سیستانی هم هستن.
مقلد آقای سیستانی اون چیزی که من الان به ذهنم هست عرض میکنم، باز دوباره میرم میبینم، به نظرم این است که ایشون میفرمان قابل رجوع هست، میتونه رجوع بکنه.
آها، یعنی اگر درخواست کرد باید پس بده،
فامیل نبودن میتونه پس بگیره.
بسیار عالی. عرض کنم که آقای احمد آقا از افغانستان چند تا سوال پرسیده بودن. این یه سوالشون بود. سوال دومشون، بخاری که برای گرم کردن آب نیز استفاده میشه، اگر مثل ظروف عادی بشوییم پاک میشود؟ بخاری منظورشونه. آره، بخاری که برای گرم کردن آب استفاده میشد اگه نجس بشه. حالا نمیدونم چه چیزی داره،
فرقی نمیکنه. بله، طریق ببینید، فقط ما یه چیز داریم که طریقه شستشوش با بقیه موارد فرمون هم ظرفه. ظرف ببینید، مثلا این لیوان رو من مثال بزنم، این لیوان اگر داخلش نجس بشه، طریقه پاک کردنش با بقیه چیزها متفاوته. چجوری؟ به این صورت است که باید اگر با آب قلیل میخوایم شستشو بدیم ظرف را، باید آب قلیل توی این بکنیم، دورش بگردونیم، تخلیه بکنیم، سه بار آب باید توی این ظرف بیاد و بگردونیم کامل توش، تخلیه بکنیم. اگر با آب جاری یا کرم مثل زیر شیر آب هست، کاملا آب توش بگردونیم، تخلیه بکنیم، پاک بشه. ظرف اینجوریست. اما اگر نه، ظرف نباشه دیگه فرق نمیکنه، لباس باشه، بدن باشه، بخاری باشه، نمیدونم زمین باشه، دیگه تفاوتی نداره، قانونش هیچ فرقی نداره.
بسیار عالی. و سوال پایانی احمد آقا از افغانستان، گفتن آیا برای شستن مو فشار لازم است؟
شستن مو نه، اینجوری نیست. مگر اینکه ببینید، فشار دادن در مثل لباس رو اکثر آقایون میگن بل لازمه. یعنی شما وقتی لباس رو میشورید که نجس از پاک بشه، حتما بچلونید. مثلا اگر فرش هست، فرش رو که دیگه شما نمیتونید بچلونید که، فرش هست مثلا با یه کاسه چیزی از اون بالای فرش میکشید، آب رو تخلیه میکنه، بیشترین آب شو الا آب که داخلش میمونه. اما برای مو مثلا، منظورشون یعنی موی انبوه دیگه.
بله دیگه، موی بلند احتمالاً،
ولی موی کوتاه که دیگه انبوه هست که اگر نجس شده باشد، من چیزی تو ذهنم نیست آقایون شرط کرده باشن، آقایون مراجع، که حتما باید فشرده بشود آب خارج بشه، چیزی تو ذهنم نیست.
حالا شاید اصلا منظورشون بس نجاست نیست، هم شستنش، فرض کنیم برای غسل و اینها فشار و اینها.
نه، برای غسل اصلا شرط نیست. برای غسل اگر کسی آب را به پوست سر برساند، حتی موهای بلند شستن نمیخواد، مثل خانوما مثلا سختش این موها رو باز کنه، موهای انبوه داره، بعد اینا رو بسته، ولی زیر دوش فشار آب اینقدر هست که از لابلای موها میره به پوست سر، پوست سر رو خیسش میکنه کاملا. موی سر اگر خشکم بماند اشکال نداره. حالا دوست داره میخواد موی سر رو باز کنه، یا مثلا مثل ماهایی که موی سر کم داریم، اینجا ندیگه موی سر کمه، میخواد شسته بشه، شسته بشه، این دیگه فشار
لازم نیست. پوست سر مهمه کلن؟
بله. نه، فرق است در این که مو انبوه باشه یا کم باشه.
خب
انبوه باشه همین موی سر شما هم کافیه، یه انبوهه. کم باشه مثل اونایی که فرض بفرمایید حالا فصل بهار مقیدن مثلا میتراشن موی سر رو، ولی خب داره دیگه، یه موی کمی داره، اون موهای کم نیازی به شستن نداره.
در وضو چی استاد؟
ببخشید معذرم، اون موهای زیاد و انبوه نیازی به شستن نداره، ولی موی کم مثل موی دسته. شما در وضو چیکار میکنید؟ در وضو این موها به تبع دستتون شسته میشه،
یعنی باید شسته
بشه. بله. اصطلاحا میگن که این موها جزء اجزای تابعه است، یعنی چیز جدا نیست که بگن ما دستمون رو باید بشوریم. خب این مو جزء دسته، کم که هست اینا همینطور.
بعد محاسن و ابرو اینا چی در وضو؟
ابرو در وضو حتما باید شسته بشه، بله. ولی محاسن، اگر محاسنی باشد که پوست صورت دیده میشود، باید حتما آب رو به پوست صورت برسانند. اگر نه، محاسن یه اصطلاحی به کار میبرن که چیه دیده نمیشه، محاسن خلاصه انبوه جوریست که خیلی متراکمه، از لاش پوست صورت دیده نمیشود، ما همون ظاهر محاسن که آب ریخته بشه شسته بشه کافی، نیازی به این که به پوست صورت برسانند نداره.
درست. پس اگر پوست صورت پیدا باشه،
بله.
باید حالا مثلا محاسن معمولی که من از تالینا
میرسه اصلا وسواس نمیخواد. این شما وقتی آب میزنید پوست صورتتون آب میگیره، مال منم همینطوره، پوست صورت آب میگیره. بله، بعضی هستن که محاسن بلند و پرپشت دارن که اصلا شما باید مثلا فرض کنی که اگه دست بذاری شاید دو بند انگشت تا پوست صورتش ارتفاع داره.
الان مودم شده بعضی از جوانام ریشه بلند میذارن، اوتو میکنن، کارهای عجیب غریب.
اون همون ظاهرش که شسته بشه کافیه،
ظاهرش کافیه. خب خیلی ممنونم. حکم غسلش هم همینه برای صورت محاسن؟
نه، غسل با وضو فرق میکنه. در غسل عرض کردم آب رو شما باید به پوست برسانید، حتی در سر. اون وقت دیگه مو اگر انبوه باشه مهم نیست، خشکم بماند خشک.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله باز هم خدمتتون هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. امروز دیگه روز ولادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. حقیرم از صبح توفیق داشتم تا قبل از اینکه خدمت شما برسم در حرم بودم، به صورت خاص و ویژه دعاگو نائب زیاره بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت بودم. خیلی جاتون خالی بود، بریم حرم سلام بدیم. السلام علیک، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا قبول بشه انشالله زیارتتون، زیارت از راه دور با سلام به پیشگاه حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام. انشالله از شر این ویروس کرونا راحت بشیم، مردم بتونن به راحتی بیان حرم ها زیارت بکنن، حرم کریمه اهل بیت، حرم امام رضا، کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، حج، مدینه منوره، همه اینها خلاصه پیوند خورده و عدم حضور مردم خلاصه و ممنوعیت هایی که از بین داستان کرونا. در کنارتون هستیم، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. فرصت هست برای تماس گرفتن تا پایان برنامه. سرکار خانم محمدی از شیراز پشت خطن. خانم محمدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام و تبریک این میلاد سعید و همچنین دهه کرامت خدمت شما حاج آقا و بقیه دست اندرکاران برنامه و همچنین بینندگان.
ممنونم.
من دو تا سوال دارم در رابطه با وصیت. سوال اولم این که میخوام ببینم میتونم مثلا وصیت نامم رو دو یا سه نفر وصی قرار بدم، چون میخوام مطمئن بشم که به وصیتم عمل میشه.
بله.
یکی این سوالمه و سوال دومم اینه که من یک مقدار پول ارث پدری گیرم اومده با همون شرایطی که حاج آقا گفتن من گذاشتم به حساب، یعنی دیگه خاطر جمعم که سپرده گذاری کردم و پولی که به من سود داده میشه مشکل نداره. الان خب روشی که خودم میخوام، حالا بالاخره هم برای خودم هم تو کار خیر هر جور دوست داشته باشم دارم استفاده میکنم، خرج میکنم. حالا میخوام ببینم میتونم تو وصیت‌نامه، میخوام گفتم یعنی به زبون گفتم میخوام تو وصیت‌نامه من بنویسم، ولی نمیدونم واقعا درست یا نه. حساب کردم چون یه خونه هم به نام دارم، یه خونه هم به نامم هست، رو هم که جمع بکنن زیر یک سوم از دارایی من میشه. منتها من بعد از مرگم خب خونه رو که نمیشه بفروشی، بالاخره همسرم داره تو خونه زندگی میکنه، تو اون زنده هست، بالاخره نمیتونم بگم مثلا بفروشم سهم بردارم مثلا بچه هم و همسرم و مادرم. از این طرف هم میخوام این مقدار پولی که الان تو بانک دارم این رو سودش رو همینجور که الان دارم اگه خدا قبول بکنه در کار خیر خرجش میکنم، میخوام بعد از مردنم هم بشه باقیات سالات همین مدل، چون اگه بخوام کامل یه جا بدم خب ممکنه سود تموم بشه، میخوام موندنی باشه، دائم این همین سود گرفته بشه خرج بشه. نیتم کردم که بعد از مرگم این سود این پول گرفته بشه برای شبکه ولایت، برای تبلیغ دین استفاده بشه که بشه باقیات ساله ها. حالا میخوام ببینم اصلا این کار درستی هست، چون البته زیر یک سومه، ولی خب دیگه بالاخره این تقسیم نمیتونن بکنن، اون وقتی خونه هم که دارم نمیشه هم وقت بفروشن سهم ببرن. من ببینم از نظر درستی از کار درستی هست که من اینو جدا بکنم از قسمت رو حساب سهم یک سومم که بگم این رو اصلا کسی حق نداره دست بزنه، این رو مثلا سودش رو میخوام به این روش استفاده بشه. یکی این، یکی میخوام اصلا ببینم آیا میشه این پول رو مثلا بعد از مرگ من یه جور باشه که اصلا این سودش بیاد به حساب شبکه ولایت، آیا همچین اصلا ممکنه شدنی روشی داره که منو راهنمایی بکنید. یک دنیا ممنون میشم.
سلامت باشید انشالله. ممنونم از شما خواهر بزرگوار. حالا شما دوستان اتاق فرمان شماره این خواهرمون رو نگه دارن داشته باشن، چون بعدن ممکنه که نیاز بشه عزیزان شبکه با این بزرگوار تماس حاصل بکنن، ما شماره شون رو داشته باشیم. جناب استاد یکی یکی سوالاتشون رو پاسخ بدیم.
بله.
وصی میشود دو یا سه نفر یا بیشتر باشه یا نه؟
بله مانعی نداره، منتها باید با هماهنگی یکدیگر به وصیت عمل بکنن، یعنی هیچ کدوم بر دیگری تقدم ندارن. اون نمیتونه بگه نه هرچی من میگم، نه باید با هماهنگی هر دو نفر باشه. منتها چیزی که هست من به نظرم میاد یعنی توصیه میکنم که ایشون به جای اینکه وصی را متعدد کنن یک وصی تعیین کنن، ناظر تعیین بکنن. ما در وصیت یک عنوان هم داریم تحت عنوان ناظر. ناظر یعنی این که او نظارت میکند بر حسن اجرای وصیت. این خودش خیلی مهمه. یعنی میبینه که آیا طبق وصیت عمل کرده نکرده، حق دخالت داره. وصی عمل میکنه ها، ولی این نظارت میکنه.
درست. حالا یه چیز دیگه، میشه مثلا در سه امر متفاوت سه وصی متفاوت قرار داد؟
بله،
یا نه؟
بله بله
اشکال اینجوری چی؟
بله میتونه مثلا فرض کنیم برای فلان مالش شخصی رو وصی کنند، یه مال دیگه ای داره که همه اینا هم ثلث مثلا یک سومه، یه شخص دیگر رو وصی میکنه، مال دیگری داره یه شخص دیگری رو وصی میکنه، هیچ مانعی نداره.
خب بسیار عالی، اون نکته که شما فرمودید دقیق بود که یک وصی داشته باشن، یک بعد ناظر میتونه بیشتر باشه مثلا یا نه بیشتر از یک نفر؟
ناظر ظاهرا یک نفر،
یک نفر
بله. ناظر باید یک نفر.
بعد گفتن ارثی از پدر بزرگوارشون مرحوم پدرشون رسیده، سپرده گذاری کردن، این که دیگه اشکالی نداره طبق
اصل سپرده گذاری که الان زندن که اشکال نداره که به نحو حلالش وکالت به بانک دادن، قرارداد رو نوشتند و سودی هم نبوده، سودم میگیرن، سودش هم دیگه حالا تحت اختیار خودشون. اما این که ایشون میفرمان که من وصیت به ثلث میخوام بکنم و خود این حالا ارثه کمتر از ثلث مالشونه، تا اینجاش اب نداره. خب حالا وصیت که میکنی شما، وصیت به ثلث معناش اینه که من وقتی وصیت میکنم معناش این است که از ملک من دیگه خارج میشه، لذا ورثه میان اونو جدا میکنن، همون وقت که شخص از دنیا میره جداش میکنن. خب حالا شما اگر که وصیت به ثلث کردید در مورد این سپرده گذاری، این پول مال کیه؟ این مهمه. الان پولو به نام کی میخواد بده؟
آها، اول باید پول معلوم بشه برای بله، کی هست سودش. که سودش به این مثلا به حساب شبکه ولایت.
ببین ما یه قانون داریم و اون این است که نماعات، حالا اصطلاح عربیش میگم تا معادلشو بگم، فواید منافع فارسیش میشه، فواید و منافع تابع اصل ماله. شما اگه یه درختی داشتید میوهش مال کیه؟ مال خودتونه، چون درخت مال شماست. خب شما وقتی یه مالی داشتید گذاشتید تو بانک سپرده گذاری، سودش هم مال شماست. اما این معنا نداره که بگم که خب حالا این سوده مال مثلا فرض بفرمایید که شبکه ولایت باشه، و اصل مال مال کی باشه؟ تکلیف اونو معلوم بکنید شما. بنابراین این اشتباهه. ایشون باید اصل اون ارث را که اونجا سپرده گذاری کردن تکلیف اونو معلوم بکنن، بگن من وصیت میکنم که مثلا حالا این ارثی که سپرده گذاری کردم مال فلانی باشه. مثال دارم میزنم،
بله.
مال فلانی که شد سودش مال اونه، سودش مال اونه. ایشون میخواد وصیت به ثلث در مورد سود بکنند نه در مورد اصل مال بکنند. این دوتا قابل تفکیک نیستند.
خب الان مثلا بعضی وقتا این کارا رو میکنن دیگه، میگن آقا مثلا عوائد یه چیزی برای یه کاری،
بله.
خب این شکلی نمیشه.
اون به خاطر اینه که وقفه، اون مال وقفه.
آها.
در وقف اون چیز از ملک شما اصلا خارجه. وقف میکنید، فرض کن اون زمین کشاورزی را مثال میزنم، برای اینکه عوائدش مصرف مورد دلخواه شما بشود. اما اگر شما اومدی زمین رو به جای وقف بخشیدی به حسن آقا، دیگه نمیتونی بگی عوائدش فلان، چون زمین رو بخشیدی عوائدش مال خودشه.
یعنی الان بعد از حالا ایشون ان شاءالله خدا بهشون عزت بده، سلامتی بده، طول عمر بده، اما بعد از فوتشون قاعدتا این پول خود به خود میرسه به ورثه.
همین نکته مهمش همینه. وقتی به ورثه رسید سود حاصل از اون مال ورثه است.
یعنی اگر ایشون میخوان کاری بکنن تا زمانی که زنده هستن باید کاری بکنن.
سود حاصل از اون هم میشه مال ورثه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اصلا شما وصیت به ثلث در مورد سود نمیتونی بکنی. چرا؟ چون سود الان چیزی نیست، سود به تدریج به دست می آید.
ماهیانه
است. الان نمیتونی بگید خب چی الان ثلث مال من؟ چیزی نیست که الان که سود که نشده که.
پس ایشون اگر بخوان حالا با توجه به که نیتشون خیر بود در مورد شبکه ولایت، میتونن وصیت بکنن که کلا این پول رو
بله.
به شبکه ولایت
داده
بدن
بشود.
داده بشود،
اون وقت میتونن هم شرط بکنن. آره. که به شرط این که شبکه این ولایت اون رو مصرف نکنه، بذاره سپرده گذاری بکنه از سودش.
آره. بله. این شکلی میشه. بله. این بهترین راه فکر میکنم. بله. همین
کارو میتونن بکنن.
آره. خب حالا راهکارهایی که ما به ذهنمون رسید عرض کردیم، باز شما اگر نکته‌ای داشتید، سوالی داشتید، ما در خدمت شما خواهیم بود. خب گفتن که هدیه‌ای رو برای عروس هم گرفتم ولی هنوز بهش ندادم، خمس داره؟
هنوز بهش ندادن، بله. شرط هدیه این است که تحویل داده بشه. شما وقتی تحویل او ندادید مال خودتونه، تو ملک خودتونه. سالم که بهش بخوره سال خمسی، چون تو ملک خودتونه خمسیش هم به گردنتون هست.
سوال دیگه پرسیدن که آیا میشه، آیا شیشه جای مشروب با شستن طاهر میشه؟
بله. با شستن پاک میشه. مثل ظرفی که سگ میلیسد نیست. بله اون پاک میشه.
حالا استاد یه نکته ای، اصلا نگه داشتن این شیشه ها، من چون بعضی دیدم یه جایی رفته بودیم، مثلا طرف این شیشه ها رو آورده گذاشته توی دکور خونه‌اش، یعنی کاملا معلومه که این شیشه
شراب بوده.
آره
بوده توش.
اینا چی نگه داشتن اینا؟
اصلش به اصطلاح ما میگیم فی نفسه، یعنی به خودی خود اشکال نداره. ولی اگر یه عنوان دیگه‌ای پیدا کرد، جلب نظر، جلب توجه به سمت عرض می‌شود یه چیز باطل، ترویج، تبلیغ، مثل اون گیلاس هاست که میگن گیلاس مشروب خوری.
بله.
دیدی دیگه شکل بله، خاص بله. داره. اونم هست همینطوره. عنوان ثانوی داره و الا نه، اگر که به خودی خود باشه ظرفه، اشکالی هم نداره. آب کشیده، شسته، پاک شده، گذاشته. ولی اگر نه، اینو به این عنوان گذاشته که یک ترویجی باشد، یعنی ذهنها رو ببره به اون سمت. مثلا شما وقتی میبینی اه عجب، کاش که مثلا الان توش مشروب بود و خب اینا درست نیست دیگه، جایز نیست اینا.
درست. دختر خانم گلمون مهتاب خانم سالاری از شهر بندر ماهشهر گفتن که من خیلی شبکتون رو دوست دارم، الانم نشستم با پدر مادرم دعا میکنم، نگاه میکنم و گفتن برای پدرم دعا بکنید وسط برنامه‌تون. چشم، همین الان دعا میکنیم برای پدر شما، خدا بهشون سلامتی، عافیت، عاقبت به خیری، شفای عاجل، هر چی از خدا میخواید. مهتاب جان، مهتاب خانم، خدا بهت عنایت بکنه، مخصوصا دعا برای پدر میخواید. چقدر دخترها مهربونن و دلسوز پدر،
اونم امروز که روز حضرت معصومه سلام الله علیها است.
بعضی از بیننده هامون خب بزرگوارن، خوش سلیقن، مثل خواهر بزرگوارمون خانم صالحان از تربت حیدریه، یه عکس هم برای ما فرستادن، عکس من رو اینجوری عکس رو از برنامه گرفتن، یعنی همین الان عکس رو گرفتن فرستادن.
زنده زنده.
آره، گفتن که وقتی پیام من رو جواب میدید من 3 تا صلوات میفرستم برای حاج آقای وحیدپور و مجری گرامی و کارکنان شبکه جهانی ولایت.
خیلی ممنون از لطفتون، واقعا تشکر میکنیم. ما به همین دعاها زنده ایم.
بله، ما واقعا دل خوشیمون به همین دعاهای بیننده هامون هست، همین که شما برای ما دعا میکنید، حتی اگر به زبان هم جاری نکنید، یعنی اگر به زبان هم نگید ولی پاسخ سوالتون رو میگیرید، دلتون آرام میشه، احکام شرعیتون رو یاد میگیرید، مسائل شرعیتون رو یاد میگیرید، برای ما بسیار ارزشمنده. آره، ایشون هم مهتاب خانم برای ما فرستادن، عکس شما تا جواب.
بله.
آره، عکس گرفتن.
خیلی ممنون خانم، متشکرم. ان شاءالله سالم باشند و زیر سایه پدر مادرشون ان شاءالله خوشبخت.
خدا بهشون عزت بده. ممنون و سپاسگزار. خب سوال بعدی، گفتن که سوال من در مورد نمازه، اگر نمازم دیر شد، ظهر از خوندم بلا فاصله مغرب عشا شد، باید دوباره وضو بگیرم؟
نه دیگه وضو نمیخواد. وضوی که ما میگیریم چه برای کار مستحبی چه برای کار واجب مثل نماز، تا زمانی که باطل نشده وضوست. شما میتونی دوباره باش نماز بکنید، هیچ اشکالی هم نداره.
آره، ایشون شاید با اون موضوع تصورشون بود که یه وقت قبل از وقت انسان وضو میگیره، از این بابت.
قبل از وقت هم اگر گرفته باشه برای نماز، برای نماز بازم میتونه دفعات دیگه هم با اون همون وضو نماز
بخونه. خب خیلی عالی. عرض کنم که سوالها رو بریم نگاه بکنیم. عباس آقا از شهر مزار شریف تبریک گفتن ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو. سوالاشون این هست، گفتن که ما گوسفندی رو نذر کرده باشیم که وقتی حاجتمان داده شد، آیا ممکن است اون گوسفند نذری رو روز عید قربان ادا کنیم؟ عرض کردن که اگر حاجتمون رو گرفتیم مثلا یک گوسفند قربانی کنیم، میخوان روز عید قربانی کارو بکنن.
اگر تو نذرشون روز معینی رو ذکر نکردن، بله. یه وقت است گفته که برای خداست، بر عهده من که هر وقت حاجتم برآورده شد، همون وقت دیگه معطلش نمیکنم، همون وقت گوسفند رو قربانی میکنم. اون باید طبق نذرش عمل کنه. یه وقت میگه نه، گوسفندی قربانی کنم، حالا 4 روز بعدش، 10 روز بعدش، 1 ماه بعدش، دیگه فرقی نمیکنه.
بله. گفتن آیا در دین اسلام اجازه داده شده بین خانم و آقا پیوند اخوت برادر و خواهری صورت بگیرد؟
نه نداریم چنین چیزی، نخی نداریم. روز عید قدیر، از آداب عید قدیر که آداب بسیار فراوانی دارد، یکیش عقد اخوته، یعنی برادری. پیامبر عظیم الشان اسلام با امیرالمومنین سلام الله علیهما، ابوذر و سلمان مثلا، اینا عقد اخوت خوندن، یعنی دو نفر برادر، چنین چیزی وارد شده. البته اونم اثر خاص حقوقی و اینها نداره ها، فقط عرض می شود که حق شفاعته.
آره.
که تو شفاعت کن روز قیامت مرا ان شاء الله، اگر اهل بهش بودی، منم انشالله اگر بودم شما رو شفاعت
میکنم. و من این نکته رو تو پرانتز بگم، تو گاهی مشاهده میشه، با ما هم گاهی مشاوره میکنن، سوال میپرسن، اینی که تو این فضای مجازی خانم آقا با هم آشنا میشن، از این در وارد میشن و از این فاز وارد میشن که ما میخوایم خواهر برادر باشیم با هم، مثل خواهر برادر با هم پیام بدیم، حرف بزنیم. اینا دقیقاً حیله ها و مکرهای شیطان و وسوسه های
دقیقاً شیطان. دقیقاً همینطوره. بله، ما نه صیغه محرمیت داریم، نه عقد برادر خواهری داریم. میگه دیگه ما برادر خواهریم، نه این حرفا نیست. یا باید کسی محرم باشه مثل برادر خواهر، پدر دختر، یا باید زن و شوهر باشه، دیگه چیزی خارج از این محدوده ما نداریم.
بله، این رو گفتم برای اینکه یه وقت مواظبت بکنید خانم ها، به ویژه خانم ها، گرفتار این جور چیزا نشید. یه آقایی اومد برای اینکه گفتگو بکنه، مشورت بکنه، مشورت بده، مشاوره بده به اسم خواهر و برادری و فلان، اینها حربه های شیطان، اینها نفسه و نهایتا منجر به گناه و معصیت میشه. حواسمون باشه، یک حدی رو برای خودمون و بین نامحرم قرار بدیم. حالا این به این معنا نیست که ارتباط نه، یه وقتی ممکنه خانم سوالی داشته باشه، ما الان تو برخی از سایت ها هست به صورت زنده هم سوالات مردم رو جواب میدیم، اینا اشکالی نداره، ولیکن اینها بهانه‌ای نباشه برای ارتباط و گفتگو و بگو بخند و شوخی و چیزهای دیگه. اینا رو حواسمون باشه. خب، خانم رضایی از بندرعباس گفتن که سوال من خوانده شد، حالا من نمیدونم، باید دوباره برم تو صفحه نگاه کنم ببینم سوالشون چی بود. باز نگاه میکنم ببینم که علیرضا احمدی از مزار شریف افغانستان گفتن که خانه‌ای که تصویر یا عکس فامیل و دوستان باشه نماز خوندن اشکال داره یا خیر؟
در مکانی که ما میخوایم نماز بخونیم هر گونه عکسی، حالا عکس فامیل باشه دوستان فرق نمیکنه، هر گونه عکسی در اون اتاق در اون مکان باشه، نماز در اون مکان مکروهه، یعنی ثوابش کم میشه.
پس اینجا مکروه. آخه بعضی وقتا استاد، حالا حتی من اخیرا دیدم نظر مقام معظم رهبری همینه، ولی بعضی از مراجع انگار میگن روبروی عکس.
نه، هر دوش هست، چه روبرو، بله، چه روبرو چه در مکانی که هست، حتی اگر پشت سرتون باشه.
درست. خب این خواهر بزرگوارمون خانم رضایی که گفتن، من الان دارم روی صفحه میگردم ببینم که سوال شما به دست ما نرسیده. خانم بزرگوار، آره، خانم رضایی از بندرعباس، آها الان پیداش کردم، بذارید پیدا. آها خب الان دیدم سوال شما رو. گفتم من یک پلاک طلا درست کردم، بچه‌هام، آها، اسم بچه‌هام روش هست.
بله.
به اسم جبار و ستار و غفار.
بله.
برای یک پلاک طلا درست کردن، بله. اسم بچه‌هاشو گذاشتن، هک کردن روی اون طلا. بله. آیا اشکال داره همیشه گردن هم باشه؟ خانم رضایی از بنده.
نه، اشکالی نداره. اصل این که گردن شما باشه که اشکال نداره. ممکنه سوالشون این باشه که
آره، چون اسم‌ها اسمای
اینا اسامی پروردگار متعال است، مثلا اگر من وضو نداشتم یا در ایام مثلا پریود باشن، تماس با پوست بدنشون پیدا کنه. سوالشون قاعدتا باید این باشه که اینم اشکالی نداره، چون اینشون نگفته اونجا، ننشته یا جبار یا غفار،
منظورش خدا باشه.
بله، مثلا یا غفار، نه، اسم بچه هاشه، جبار این اسم بچه شه، این اسم الان نام خدای متعال نیست، بنابراین اشکالی نداره.
حالا الان من یه چیز به ذهنم رسید استاد، این که فرض بفهمید الان بر روی برخی از قبرها اسم افراد، بنده علی هستم مثلا، بله، از دنیا رفتم، بله، روی قبرم می نویسن علی اسماعیلی،
بله،
اینجا علی منظور من هستم،
بله، نه امیرالمومنین سلام الله،
آره، نه امیرالمومنین، بله، ولی خب برگرفته از نام امیرالمومنین،
بله،
اینجا چی اشکال
نداره، بله،
ولی اگر شعری، چون بعضی دیدم شعر می نویسن یا نکته می نویسن مثلا غلام امام حسین فلان، بله،
قصد مهمه، به چه قصدی اون؟ من یه مثلا اضافه، بله، کنم. شما در قرآن اسامی زیادی رو میبینید. خب این اسامی وقتی تو قرآنه به عنوان کلمه قرآنی دست بی حضورش بزنی حرامه. حتی کلمه شیطان و قال شیطانو خیلی داریم، و قال شیطان، این کلمه شیطان تو قرآن اگه دست بی حضور بزنید حرامه. چرا؟ چون جزء قرآنه. ولی نه، یه جاست من داستان مثلا نوشتم که عجب آدم شیطونیه، این دیگه نداره، ولو مشابه کلمه قرآنیه. ولی کلمه قرآنی نیست. این الان کلمه قرآنی نیست، یعنی به عنوان کلمه قرآن من نقل نکردم. بله اگر اینجوری گفتم مثلا تو داستانم و خداوند متعال در قرآن چنین فرمود، اون وقت بیارم کلمه رو. بله حالا اینجا همینطوره، هر کلمه‌ای که مشابه شما مثلا داریم به عنوان نام مبارک پیغمبر، نام امیرالمومنین، اینا به این معنا نیست که چون مشابه اونه حرام است که دست بی گذروش بزنید، نه اشکالی نداره.
خب مهتاب خانم عکس برام فرستادن. شما مهتاب خانم لطف فرما، شب جمعه یه برنامه‌ای داریم به نام همراه ولایت که اونجا ارتباطمون با مخاطبینمون یه مقدار متفاوته، دیگه مباحث علمی و سوال و اینها نیست، بیشتر مباحث دو طرف است و اینها. اون عکس با حجاب و جشن تکلیفی که برام فرستادی انشالله بفرست، حتما اون موقع پخش خواهیم کرد. این تصویری که مهتاب خانم فرستاده، دو تا هم عکس فرستاده، اونجا با کیفیتش رو انشالله روی آنتن پخش میکنیم. گفتن که امروز روز جشن تکلیفشون بوده. به به به، چه سعادتی، چه روز قشنگی، به تکلیف شرعی خیلی رسیدن.
خیلی هم انشالله که تا آخر عمرشون مقید باشن به این که حجابشون رو حفظ کنن، نمازشون رو مخصوصا اول وقت بخونن، واجباتشون انجام بدن و کارهای حرام هم انشالله ترک میکنن.
درست. بسیار خوب. آقا عبدالله از آمریکا برام پیام فرستادن، گفتن که خواهرم 40 سال پیش در سن 17 سالگی از جهان رفت. من نمیدانم نماز و روزه هایش را ادا کرده بود یا نه. من برای اطمینان به راهنمایی شما محتاجم که چه باید بکنم، مثلا اجیر کردن برای نماز و کفاره روزه.
یه وقت است که یقین ندارن، خودشان میگه من نمیدونم، یقین ندارن که آیا نمازی، روزه، دینی، چیزی، هیچ تکلیفی بر عهده اینها نیست. تمام. یه وقت یقین دارن که این خواهرشون مثلا حالا 17 سالش بوده، فرض کن یه 7-8 سالی بوده، تکلیف شده بوده، یقین داره که نمازی نخونده، روزهی نگرفته، کفاره بدهکار بوده، اینجام باز به دلیل اینکه خواهرشون وصیت نکرده بازم تکلیف بر عهده برادر نیست، هیچ تکلیفی نداره. ولی که قاعدتاً هم همینطوره دیگه، وصیتی نکرده، ولی به لحاظ اینکه هر که فامیل یا غریبه احسان بکند، نیکی بکند، بر خلاصه دیگران، خیلی خوبه، خدا خیرتون بده. احتیاطی، اینوش میگیم احتیاطی، ولی که نمیدونید، حالا یه قدری میخواید، اگر مالی دارید خودتون براتون سخت نیست، یه قدری بدید دیگران، مثلا یه سالی نماز بخونن، روزه‌ای بگیرن مثلا.
درست.
احتیاطی ولی واجب نیست.
خب دوستان میگن وقتمون تمام شده، خیلی سریع دوتا سوال آقا عبدالله رو هم بخونم. خانمی که به دلیل عادت ماهیانه چند روز در ماه رمضان روزه نگرفته، عرض کنم که بعد از قضا فدیه داره، کفاره داره؟
اگر قبل از ماه رمضان تا به ماه رمضان بعدی نرسیده قضا کرد دیگه هیچی نداره.
این سوالم خیلی سریع بخونم، روزه های قضایی که ادا نکرده و رمضان بعدی رسیده آیا تنها کفاره داره یا باید بازم قضا هم بکنه؟
نه، کسی که روزه قضاشو تاخیر انداخته تا رمضان بعدی دو تا تکلیف داره، هم قضا به گردنشه میماند، هم کفاره به نام کفاره تأخیر قضا.
درسته. ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، از شما بیننده‌های عزیز هم ممنون و سپاسگزار هستم. بازم بهتون تبریک عرض میکنم این روز قشنگ و زیبا رو. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و